با علامه ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. ایران از موج دوم یک حمله بی‌سابقه به زیرساخت‌های سایبریش خبر داد. دبیر کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شد. و وزیر امور خارجه آمریکا از فرمانداران ایالتی خواست در معاملاتشان با چین محتاط باشند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت ارتباطات ایران صبح یکشنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری ایران آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اول این حمله خبر داده بودند. حمید فتاحی مدیر عامل شرکت زیرساخت درباره موج دوم این حملات روز یکشنبه به شبکه خبر گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب در حقیقت حمله مشتمل بر میلیون‌ها سورس و مبدا بودن که به سمت کل شبکه کشور ما در حال اجرای این حمله بودند که خب از همون ابتدای آغاز حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما کسب کردیم این حمله قبلا نظیر نداشته و این سطح از گستردگی برای اولین بار هست که در حوزه زیرساخت کشور اتفاق افتاده. اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده و ما هم امیدوار هستیم که انشالله به همین صورت بتونیم با اون مقابل بکنیم.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره موسوم به ظفر که گفته می‌شود قرار است عصر یکشنبه انجام شود مرتبط است. جمهوری اسلامی سالهاست که در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است و تاکنون نیز بخش‌هایی از این طرح را با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرده است. محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران صبح روز شنبه 19 بهمن ماه در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیت او اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. وی به 8 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در انجمن ملی فرمانداران با هشدار به قانونگذاران آمریکایی و مقامات ایالتی گفت به چین اعتماد نکنند.
وقت معامله با چین جانب احتیاط را در نظر داشته باشید.
به گزارش رویترز آقای پومپئو که از منتقدان چین به شمار می‌رود اعلام کرد که پکن با سوء استفاده از آزادی‌های ایالات متحده در فکر زیان رساندن به آمریکا است.
چنین اقداماتی در ایالت‌های شما برای سیاست خارجی ما، برای شهروندان شما و هر یک از ما تبعات نامناسبی خواهد داشت.
ماه گذشته دادستان‌های آمریکایی رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه هاروارد چارلز لیبر را به ارتباط داشتن با دولت چین متهم کردند. پیشتر چین اظهار نظرهای مایک پومپئو درباره پکن و حزب کمونیست آن کشور را حملات شریرانه خوانده و وزیر خارجه چین اعلام کرده بود که سخنان آقای پومپئو بیانگر ترس و تکبر است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در یک پیام اینستاگرامی نوشت: در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا با بانک‌های ایران همکاری نمی‌کنند، تصمیم آتی FATF اهم از تمدید یا عدم تمدید قرار دادن ایران در لیست سیاه آن نمیتواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارضی ایران داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در حالی این ادعا را کرد که روند افزایش قیمت ارز در بازار ایران برای سومین ماه ادامه دارد. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در سوئد داشتیم، ارزیابی او را در مورد این ادعای رئیس بانک مرکزی جویا شدم. احمد علوی:
خب این ادعای موجهی نیست، از اون جهت که به هر حال علارغم این که ایران منزوی شده در از اقتصاد جهانی و فشارهای زیادی از نظر نظام بانکی بین‌المللی بهش میاد، منتها از اون جهت که درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا میکنه، ایران به تک تک دلارهایی که الان وارد میشه از سیستم جهانی به نظام بانکی ایران یا به اقتصاد ایران نیازمنده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی، نیاز ایران به این که تبادلات ارزی بانکی صورت بگیره بیشتر میشه. این از یک جهت. دو اینکه این حلقه تحریم ها که الان فشار میاره بر اقتصاد ایران، بخش حقیقیش به شکل فرضاً عدم توانایی صادرات نفت و گرفتن اون اصول ارزها، در صورتی که ایران بره در لیست سیاه FATF، طبیعتاً بانک های بین المللی، بانک های جهانی فشار بیشتری رو وارد میکنن به نظام بانکی ایران و همین ارز محدودی که الان وارد نظام اقتصادی ایران میشه، هم از ارزهای مربوط به صادرات غیر نفتی یا حتی سایر صادرات، ذخایری که ایران در خارج داره به اشکال مختلف، بنابراین این کاسته میشه ازش و در نتیجه اقتصاد ایران که الان زیر فشار زیادیه، طبیعتاً فشار بیشتری رو تحمل خواهد کرد. و طبیعی است که یکی از دلایل این که شورای نگهبان تعلل کرد در اینکه جواب مثبت یا منفی بده همین بود که به هر حال خود حاکمیت هم اطلاع داشت که اگر فرضاً ایران در لیست سیاه قرار بگیره، فشارهای نظام بانکی بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد بیش از این و اقتصاد ایران به هر حال روزنه‌های بیشتری رو از دست خواهد داشت برای تنفس.
آقای علوی، چین و روسیه که بیشترین روابط اقتصادی رو با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارند، اطلاع دادن که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تأثیر منفی بر مبادلات بانکی این کشورها با ایران خواهد داشت. خب وقتی اینا اینطوری میگن، آقای همتی چرا این استدلال میکنه و دلیل این داشت چیه؟
رئیس بانک مرکزی از اون جهت که سخنانش میتونه بازار ارز رو متلاطم بکنه، قاعدتاً میبایست تمام حقایق رو نگه، یا اگر قرار است حقایق رو بگوید به نحوی بگوید که فرضاً چیزی تأثیری بر بازار نداشته باشه. چون در شرایط فعلی که فرضاً الان حکومت ایران در حالت تعلیق وجود داره در لیست FATF، به هر حال بازار ارز مترصد اینه که اطلاعات بیشتری رو پیدا بکنه و از اون جهت که شورای نگهبان تایید نکرده، طبیعتاً بازار انتظار میکشه که با خبرهای جدید واکنش نشون بده. در صورتی که رئیس بانک مرکزی بخواد حقایق رو بگوید و اون به اصطلاح ریسک ها و عدم اطمینانی که میتونه به وجود بیاد با رفتن ایران به اون لیست سیاه FATF، اون موقع بازار ارز متلاطم میشه و اون چیزی رو که به هر حال مدعی هستن که ثبات بازار ارز هست به هم خواهد خورد و این به نوعی میشه گفت تنها دستاورد رئیس بانک مرکزی هم از بین خواهد رفت.
احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد. ادامه گزارش ها: مقامات بهداشتی چین بامداد یکشنبه به وقت محلی خبر دادند که با مرگ 81 تن دیگر از مبتلایان به ویروس جدید کرونا در استان هوبئی چین، تعداد قربانیان این بیماری از مرز 800 تن گذشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ویروس سارس در سالهای 2002 تا 2003 در مجموع 774 تن را کشت، اینک با گذشتن از مرز 800 قربانی میتوان گفت که ویروس جدید کرونا تعداد به مراتب بیشتری را کشته است. از سوی دیگر، کمیسیون بهداشت استان هوبئی در گزارش روزانه اش اعلام کرد تا بامداد یک شنبه نزدیک به 2150 مورد جدید مبتلا به این ویروس در این استان شناسایی شده و تعداد کل بیماران به حدود 36700 تن رسیده است. اما در ایران، عبدالناصر همتی، ببخشید، در ایران به گفته مقامات جمهوری اسلامی از شمار 80 شهروند ایرانی که بیشتر آنها دانشجو بودند و در ووهان چین به سر می بردند، 57 تن به ایران بازگشتند و اکنون در قرنطینه به سر میبرند. مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد محل نگهداری و همچنین وضعیت سلامتی این افراد تا گنون خودداری کردند. در گفتگویی با آلن توفیقی، تحلیلگر، کارشناس و رئیس سابق مرکز بهداشت در سنندج در پاریس، از او پرسیدم در مورد ویژگی های ویروس کرونا و همینطور واکنش های جهانی برای مقابله با این ویروس. آلن توفیقی:
ببینید، مهمترین خطری که این ویروس به نظر میرسه که داره سرعت انتشار اون و شدتش هستش. اولا مدت زمان کوتاهی هستش که این ویروس شناسایی شده، اما ما شاهد هستیم که در همین مدت زمان کوتاه تونسته 27 کشور دنیا رو در بر بگیره و شیوع داشته باشه. خب این نشون میده که از سرعت بالایی برخورداره و همینطور متاسفانه اعلام شده که با توجه به اینکه آمار تلفات این ویروس از مرز 774 نفر گذشته، یعنی همون مرزی که ویروس سارس در سال 2002 داشت، با توجه به این نکته که اون ویروس در یک دوره 10 ماهه این مرز رو براش ایجاد کرده بودن که این تعداد رو بکشه، ولی این ویروس در یک مدت بسیار کوتاه در مقایسه با اون تونسته از اون مرز عبور بکنه و تعداد تلفاتش بیشتر شده، این نشون میده که ویروس کرونا جدید از شدت بیماری بالاتری برخورداره، قدرت بیمار کنندگی و کشندگی اون هم قوی تر از اون ویروس های قبلی است. پس خب این نشون میده که ما با یک ویروس شدیدتر و قویتر مواجه هستیم. این نکته باعث شده که نگرانی هایی رو در همه کشورهای دنیا به وجود بیاره و خب باید متناسب با سطح درگیری افرادی که در حال حاضر در یک کشور هستن. مثلا ببینید، کشورهایی هستن که مبادله و اصطلاحاً تعامل خاصی با چین ندارند و خب طبیعتاً این کشورها از وضعیت امن‌تری برخوردار هستن. اما کشورهایی که به عنوان مثال مثل ایران تعدادی دانشجو اونجا داشتن و الان این دانشجوها برگشتن به کشور، میتواند در تسریع شیوع بیماری نقش داشته باشه، به خاطر اینکه این افراد مخصوصا اینها در همون مرکز شیوع کرونا، یعنی در شهر ووهان بودند، که این خودش میتونه باز یک مقداری نگرانی ایجاد بکنه. و در این مرحله من فکر میکنم بیشتر نگرانی ها جنبه روانی و تأثیراتی هستش که بر افکار عمومی میتونه داشته باشه، که به نظر نمیاد مسئولین جمهوری اسلامی حتی در این سطح و برای این مرحله هم آمادگی های لازم رو از خودشون نشون داده باشن.
با توجه به اطلاع رسانی هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تا کنون انجام شده، هنوز تصویر مشخصی از اینکه چه رفت و آمد های انجام شده، چه کسانی در چه وضعیتی بودن داده نشده. فکر میکنید که در روزهای آینده باید منتظر چه سناریویی در ایران بود با توجه به این وضعیت خبررسانی؟
ببینید، در مورد این بیماری یکی از مهمترین نکات این هستش که بتوان افکار عمومی رو درش یک اطمینانی ایجاد کرد و اصطلاحاً به اونها آرامش داد. اما من فکر میکنم نوع اطلاع رسانی که ما الان شاهدش هستیم در شبکه، مخصوصاً شبکه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی، به نوعی بیشتر از این که بخوان آگاهی بخشی بکنن و مردم رو آماده بکنن، دارن یک اطمینان کاذب ایجاد میکنن. ببینید، از این 50 و چند نفری که به کشور برگشتن و در مرکز اون شهر بودن، قطعا احتمال درگیری به ویروس وجود داره و ممکنه که بروز علائم رو هم داشته باشیم، کما اینکه تناقضاتی هم دیده میشه. مثلا آقای وزیر بهداشت توییت زده که همه دانشجوهایی که برگشتن در سلامت کامل هستن و بهتر هم خواهند شد، در حالی که مثلا آقای دکتر گویا که رئیس مرکز کنترل بیماری های واگیردار هستش، ایشون گفته که یک نفر حداقل یک علائمی داشته و خب این به نظر من یک مقداری مبهمه، یک تناقضاتی اینجا وجود داره که نشان میده ممکن است در نحوه اطلاع رسانی هدف این بوده باشه که افکار عمومی رو از این داستان دور نگه دارن. ما میدونیم که در خود چین پزشکی که برای اولین بار افشا کرد وجود این ویروس رو، آقای دکتر شیلی، ایشون در واقع خودش البته متاسفانه فوت شد، اما معتقد هستند بسیاری از مقامات بهداشتی در دنیا که اگر همان روزی که مثلا این آقای دکتر شیلی اعلام کرده بود که یک شواهدی داره به دست میاد که یک بیماری شبیه به سارس و یا حتی کشنده تر از اون در این شهر داره اتفاق میفته، از همون موقع اگه واقعا یک اقدامات جدی برای جلوگیری از شیوع بیماری و کنترل اپیدمی انجام میدادن، شاید مثلا تلفاتش کمتر میشد. به نظر میاد که آمادگی داشتن از قبل فوق العاده مهمه، که این نکته ای است که یک مقداری مبهمه نحوه اطلاع رسانی، تناقضاتی که در صحبت های این مقامات بهداشتی وجود داره، این نگرانی رو میتونه ایجاد بکنه که یا موضوع رو جدی نگرفته باشن و یا مواردی هست که قصد اطلاع رسانی در مورد اونها رو ندارن، مخصوصا با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی هم متهم به این هستن که معمولا وقایع و حقایق رو از افکار عمومی پوشیده نگه می‌دارن مگر اینکه مجبور به اظهار و بیان اون بشن.
آلان توفیقی، تحلیلگر و کارشناس پزشکی در پاریس، همراه شما خواهیم بود تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها.